أقول اللهم الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على عدوهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثون در مسئله نجاست پوست دباغی شده بود. خب روایات که دلالت میگرد بر این که پوست وقتی که دباغی بشه نجاستش سرایت نمیکنه رو خوندیم. تعبیر دقیقش این بود، نگیم پوست با دباغی شدن طهارت پیدا میکنه، نه، میته نجس است، پلید است. حتی تعبیر نجس که تو روایات نداریم، ولی به هر حال روایات معلوم است که یک پلیدی داره و اون پلیدی هم با دباغی از بین نمیره، اما سرایتی دیگه پیدا نمیکنه وقتی دباغی شد. این ظاهر روایات بودش که ما خوندیم، گرچه در نماد هم استفادهش ممکن نیست. یه نکته اساسی داشتیم که دیگه این نکته روشیست، تا حالا چندین بار تجربهش کردیم توی بحث تعارض. سران مراجعه کردن که تعارض گاهی صریحه، یه دلیل میگه یجور، دلیل میگه لا یجور، یه دلیل میگه نمیدونم پاک، دلیل میگه نجس. گاهی تعارض منشأش علم اجمالی بیرونی بود، مثلا یه دلیل گفت نماز ظهر واجبه، دلیل گفت نماز جمعه. ما گفتیم تعارض داره، چرا؟ چون از خارج میدونیم یک نماز بیشتر واجب نیست. یکی از هنرهایی که میگن فقیه باید داشته باشه اینه که چون مواردی که تعارض، تعارض بالعرضه، تعارض بالذات نیست، تلاش بکنه ببینه شاید اون عامل بیرونی میشه خرابش کرد. ما اینو تا حالا چند بار تجربه کردیم. مثلا تو بحث قبلی میگفتیم روایات انفعال معقلیل تعارض داره، چرا؟ چون پیش‌فرض گرفته بودیم که حکم المیتته و دمه و البوله و کذا واحد، بعد اینو که از بیرون خرابش کردیم گفتیم نه، همچین وحدت حکمی نیست، تعارض هم از بین رفت. تو روایات تنجیز متنجس میگیم تعارض داره. مرحوم شیخ افتاد فرمودن که شما پیش‌فرض گرفتی که حکم الجامده و المایعه واحد، این پیش‌فرض رو بذار کنار، تعارض هم برطرف میشه، مایعش یه طوره، جامدش یه طوره دیگه است. توی ما نحنفی هم نکته اولمون این بودش که مسئله سرایت و عدم سرایت پوست یه مسئله است، مسئله که باش نماز میشه خون یا نمیشه نماز خون یه مسئله دیگه است، اینا رو از هم دیگه جدا کنیم. لذا عمده کلمات بزرگان که توی این بحث جلد المیته، اگه نگاه کنید جلد المیته ملاحظه کنید، اومدن ادله مثلا طهارت پوست رو یک طرف گذاشتن، بعد ادله عدم جواز نماز با پوست دباغی شده که طرف دوم. این کار از علمی صحیح نیستش، چون اون یه موضوع است، این موضوع دیگه. ما قرار شدش که خصوص روایات رو کنار هم یه قرار بدیم که بحث از این میکنه که پوست میته رو میشه استفاده کرد یا نمیشه. خب ادله جوازش که مرور شد، اما ادله منعش، ادله منعش چهار تا روایت بیشتر نیست. حالا باید ببینیم کدوماش دلالت داره کدوماش دلالت نداره. روایت اول روایتی است که در کافی آورده، جلد 6 صفحه 256، تو وسائل هم آورده بودن، علی ابن ابراهیم از مختار ابن محمد ابن مختار و محمد ابن حسن از عبدالله ابن حسن علوی، جمیعا همشون از فتح ابن یزید جرجانی و ایشون از ابو الحسن، که ابو الحسن هم معلوم تر در ابن مسردان یا حضرت امام هادی. قال کتبت الیه اسأله عن جلود المیته، خدمت حضرت نامه نوشتم پرسیدم در مورد پوست میته، چه میته ای؟ التی یؤکل لحمها ان زکیه، میته ای که اگه تزکیه میشد گوشتش خورده میشد. درسته؟ این یه نوع خوندنشه. بخونیم التی یؤکل لحمها ان زکیه. احتمال دوم گفتن این شکلی بخونیم، بگیم اسأله عن جلود المیتة التي یؤکل لحمها ان زکیه، پرسیدم در مورد پوست میته مأکول اللحم ان زکیه، اون جلود اگه اون جلود تزکیه شود. تزکیه جلود اون وقت معنای چی هست؟ دباغی کردنشه، یعنی تزکیه لغوی، تطهیر بشه، چربیاش گرفته بشه، ترتمیز بشه. ولی خب از جهت لغوی هم احتمال اول درست داره دیگه، چون زکیه مذکره باید بخوره به لحم، اگه مقاس به جلود بخوره باید میشه انزکیت. اسأله عن جلود المیتته انزکیت، الان انزکیت داره در القادر بخوره اون اولی. یعنی التی یوکل و لحمها ان ذکی لحمها. خب سوال که مشخصه، خلاصه بحث سر میته مأکول اللحم. فرمودن فکیت و لا ینتفع من المیته، بهره نمیبریم از میته، به اهاب و لا عصب، نه پوستش رو چه استفاده کرد نه عصبش را. و کل ما کان من السخال من الصوفه ان جزده و شعره و الوبره و الانفحته و القرنه و لا یتعدا الا غیر ان شاء الله. روایت جا افتادگی داره، یه چیزی کم داره. حالا روایت ملاحظه کردن دوستان دیگه، چون اول روایت لا ینتفع من المیته به اهاب و لا عصب، از میته استفاده نمی کنیم نه پوستش و نه عصبش. بعد فقط هر چیزی که از این گوسفند باشد، از پشمش اگر کنده شود و مو و کرک و انفهه و شاخ، خب بعد هر چیزی اینجوری باشد چی؟ این خبرش نیومده، یه تغییری لازم داره. خب مثلا کل ما کانه اینطوری ینتفع به، از اینا میشه استفاده کرد. این قسمت دومش نیومده، یعنی ظاهرش الان میخونیم میگه ازش نمیشه استفاده کرد، نه از پوستش نه از عصبش و از هیچ چیز دیگه‌اش، ولی مسلمان منظور این نیست. خب بالاخره روایت دلالتش در این معنا روشنه که انتفاع از پوست میته جائز نیستش. مشکل فقط سر سنده که فتح ابن یزید جرجانی هیچ توصیف و تعریفی نداره، کلا اطلاعاتی ازش در دست نیست. اون طریق دیگه هم علی ابن ابراهیم هم از مختار ابن محمد ابن مختار نقل کرده که مختار ابن محمد مختار هم نمیدونه این بزرگوار هم کی بوده، باز عبدالله ابن حسن علوی هم نمیدونیم کی بودن. مثلا سند روایت که قابل اتقا کردن نیست، مشکل سندی که در جای خودش هست. مثلا هم که خب یه چیزی کم داره، بالاخره این عبارت یه جایش میلنگه. علاوه بر اینکه این روایت متنش هم با روایت دیگه هم تعارض داره، چون تو روایت دیگه میفهمون از میته 10 تا چیزش قابل استفاده است، اینجا فقط پشم و فرمود و شعر و وبر و انفه و قرن و بعد هم فرمود لا و تعد و لا غیرها، چیزهای دیگه هم تعدی نمیشود. خب این با بقیه روایت هم جور در نمیاد که میفهمون ناقلش لبنش و لبعش و بعیزش و اینا رو که قبلا تو روایت خوندیم هیچ مشکلی نداره. مثلا پس کنیم در حال این روایت خیلی قابل اتکا و قابل اعتماد نیست، ولی به عنوان معید چرا میشه استفاده کرد؟ خودش نمیشه خیلی ازش نه این سندن و متنن از همه جهت مشکل. روایت بعدی روایتی که با کافی آورده است در همین با هم سخت داره که آدم نمیره یه چیزی که معلومه نقل صحیح نیست، با اینکه به ظاهر میگه مثلا کتبتو داره مکتوب نقل میکنه، ولی معلومه که این مکتوب رو داره چیکار میکنه؟ شفاهی نقل میکنه، یعنی یه نامه قبلا نوشته جواب نامه رو گرفته و جواب نامه رو داره شفاهی واسه بقیه گزارش میکنه، ولی جواب نامه حضرت که الان قاضی شکلی نیست، یه خبر کم داره، یکی اینکه اون 5 تا رو شمرده شده دیگر نشمرده. نه خب این تعارض است که میدونیم در تعارض مقلوب میشه، یعنی میدونیم که اون از امه لبن و لبع و بعض و اینا سندن و دلالت اینا خیلی قوی ترن، یعنی این روال
از حیث همین موردش که مجرد
ضعف نیست. نه بریم نه بلان مجرد ضعف، یعنی میدونیم این روایت گیر داره، یعنی راوی درست نقل نکرده، چون ما از جای خارج
که شاید درست باشه حالا سندش میگه ضعیف. خب اون چی؟
نه سندی که اصلا هیچ درست در سندش اصلا قرار نداره با این راحت من جلوی ما که این روایت میلنگه
چون فرش کم داره.
آره دیگه،
چرا؟ خب ممکنه خب این درست باشه اونا اضافه
نه خب اونا چون روایت اون خیلی محکمه، اون یک مسئله مشکوکه مثلا مرددی نیستش. سر بحث پوست میته سر بحثه، اما سر بیضه و سر لبن و لبع و یکی دیگه چی بود؟ زلف، سوم و امثال اینا سر مثلا بحث نیستش. اون روایت بخراش نداره، مثلا این مسئله مسلم است که اینا از نظر فقهی پاک است و حلال است و این حرفا. بذار این روایت متنش متن خیلی محکم و استواری نیست. روایت بعدی روایت مهدرم یحیی است از احمد ابن محمد از ابن محبوب از عاصم ابن حمید از علی ابن ابی المغیره، این هم در کافی نقل کردن. خب مولوی یحیی به شیخ کلینی احمد بن محمد احمد بن محمد که میشه بعد از مولوی یحیی احمد بن محمد بن عیسی بودن، چون مولوی یحیی فقط از ابن عیسی نقل میکرد. ابن محبوب هم که حضرت ابن محبوب سرات همون راوی بزرگیه که از اصحاب اجماع هستن. عاصم بن حمید هم که از ثقات هم گیرمون دوباره سر علی ابن ابی المغیره. ببین علی ابن ابی المغیره خیلی کوتاه میخوام عرض بکنم، توی کتاب‌های رجالی قدیم اسم ایشون نیومده. توی شهر حال پسر ایشون یه عبارتی داره نجاشی، نجاشی داره که اون پسرشون داره ثقتون هوه، ایشون ثقه است و ابوه روان ابی عبدالله درسته، ایشون ثقه است، پدرش از امام صادق نقل کرده و میگه و نقل هوه عن ابیه مثلا روایاته، پدرش از امام صادق نقل کرده و ایشون روایات پدرش نقل میکنه. این عبارت وقتی رسید دست مثلا معلوم علامه هلی و ابن داوود، حالا علا ظاهر دیگه و الله عالم این بزرگواران این شکلی خوندنش، خوندن ثقتون هوه و ابو، خودش و پدرش چی هست؟ ثقت. بعد لذا شما عبارت مثلا معلوم علامه هلی که نگاه بکنید، علامه در وصفش دارن مثلا ثقتون هوه و ابو این شکلی مثلا آوردن، توصیقش کردن.
چرا
اونجوری خوندیم شما؟ خب ولی الان ظاهر دید نمیشه این شکلی خوند، چون اگه بخونیم ثقتون هوه و ابو باید بریم عبارت من ابو بخونم داره که بله حسن ابن علی ابن ابی المغیره از زبیدی الکوفی ثقتون هوه و ابوه روان ابی جعفرن و ابی عبدالله علیه السلام و هوه یروی کتاب ابی هن. این مسلمان روا باید بخوره به که بخوره به ابوه، داره روا بخوره به خودش که باید دیگه معنی دیگه دیگه و هوه یروی کتاب ابی هن. باید باشه و ابوه روان ابی جعفرن و ابی عبدالله علیه السلام و هوه یروی کتاب ابی هن هم. اما اگه بخوریم ثقتون هوه و ابوه اینجا توقف کنیم، باید روا زمینش بخوره به که بخوره به خود حسن ابن علی ابن ابی المغیره، ولی بعدش میخواد بگه تازه و هوه یروی کتاب ابیه ان. لذا مسلمان ما باشون عبارت این شکلی ثقتون هوه و ابوه روان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام و هوه یروی کتاب ابی. خلاصه از متن نجاشی توصیقی در نمیاد. حالا ما سر یه دورایی هستیم، یه احتمال اینه که بگیم حضرت علامه هلی و جناب ابن داوود و اینا از یه جای دیگه توصیق کردن، نه به خاطر سوء برداشت تو این عبارت. اون یه احتمال. احتمال دوم این است که بگیم نه، اینا منبع دیگه نداشتن، هر چی بوده اول و آخرش همین کتاب چی از کتاب نجاشیه. اگه واقعا علامه هلی و ابن داوود به اعتبار نجاشی اینجوری فرمودن که توصیقشون قابل اعتماد نیست، اگه منابع دیگه ای داشتن خب ما میگیم بالاخره یه بزرگی مثل علامه توصیق کرد و توصیق علامه شاید برای ما اطمینان آور باشه. واقعیتش خب اینه که وقتی میبینیم نجاشی و بخش ابن داوود و خلاصه علامه و اینها رو نگاه میکنیم، هرچی برای خوندنیم معلوم میشه که منبع دیگه غیر از شیخ و غیر از نجاشی دستشون نبوده، خبر دیگه نبوده. اگه جای دیگه یک اسراری یک اسناری دستشون بوده که دست ما نرسیده. لذا عده از بزرگان فرمودن که به توصیق خلاصه علامه تو این عبارت اکتفا نمیشه کرد، چون شیخ که توصیق نکردن، نجاشی نکردن، برقی نکردن، ابن غزالی نکردن، هیچ کسی از ایشون هیچ خلاصه تمجیدی نکردن، فقط اسمشون همه آوردن علی ابن ابی مقره زبیدی، هم هیچ عبارتی در متن ایشون در تحماشه دیگه اصلا کلام نجاشیش در ذیله. خلاصه بنده شخصا بلد نیستم این توصیف ایشون رو ازش دفاع بکنم. باز رفقا چه حالا اوضاع داده سخت رو چیزش هم همینه دیگه، داره که مثلا در توضیحش داره که نجاشی گفته سخت رو خواهد فرمو توضیح پایینش می نویسه و علامه هلی هم گفتن سخت رو خواهد فرمو و همین اعتبار توصیف کرده. چرا نگاه نکردم نظر اسناد صدوق رو نگاه نکردم؟ نظر اسناد صدوق چون جدیدتر خیلی دقیقتر راستش، اونجا دوست تعریفاش با این فرق میکنه. بعد ولی خب حالا همه راوی ها گرد فقط اسناد صدوق رو از این جهتش خب خیلی چیزتر خیلی کنن، خیلی بحثاش دقیقتر و خیلی توضیحاش کاملتر و من اونجا نگاه نکردم. حالا نمیگم شو بس در حرف ها نگاه کنم، ولی به هر حال از سند این روایت دفاع کردن کار دشواریه، یعنی واقعا بنده بلد نیست، ولی باز رفقا میتونن تحقیق کنن ببینن میتونن یه توجیه براش پیدا کنن یا نه. اصلا زدوق هم این هم آوردن، هیچ تفاوتی نبود. نه من دیگه والا استفاده رو کنم دیگه، قرار که خوری داره ظاهر این متن من هر چی میخونم قبل و بعد چی بالا پایین کردم ظاهرش همینه. از زبیدی و الکوبی سه قطعان خوبه و ابو هورا و نبی جفر و عبدال علیه السلام خوبه یه عربی کتاب عربی هم، یعنی شما این بخونه سه قطعان خوبه و ابو هورا بعد روا برمیگرده به هوه دیگه، به ابو هورا میخونه دیگه، درسته دیگه با اون و هوه یربی جور دارم نمیدونم دیگه و لالا به هر حال حالا خیلی سخت نگه فرد کسن به بعد سندش درست اونجوریش هم بحث بکنم میگه، ولی بنده سند روایت مثلا مهم بشه که معلوم کلینی هم به این روایت هم به روایت قبلی هر دو اعتماد کردن. حالا روایت چی میخواد بگه؟ ببینید یه ماجرایی است، این ماجرا مکرر در کتب اهل سنت نقل شده به اسناد متعدد. ماجرا هم اشمالا بوده که حالا یا یکی از همسران رسول خدا، چون همسر رسول خدا جناب میمونه بوده، یه همسر دیگه‌ای بوده، یا کنیز یکی از اینا بوده، یا آشنای یکی از اینا بوده، همه جور مشعله روایت شده. یک گوسفندی داشته خیلی لاغر بوده، این گوسفند لاغر یه موقعی حالا یا خودش مرده بوده یا ذبحش کرده بودن ولی استفادهش نکردن، انداخته بودن یه گوشه رهاش کرده بودن. به هر حال رسول الله صلی الله علیه و آله رد شدن. بعد رسول الله که رد شدن یه جمله فرمودن، اون جمله که فرمودن چی بوده؟ بوده که ما کان علی اهل حاضر الشات اذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها. چی میشد صاحبان این گوسفند از گوشتش استفاده نکردن، لااقل از پوستش استفاده میکردن؟ درست ما کان علی اهل حاضر الشات اذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها. از این عبارت دو تا نکته در میاد، اینو خوب حد فهمید، دو تا نکتهش کار ما خیلی دخیله. یه نکته این هستش که داش فهمیده میشه پس میشه از پوست استفاده کرد، بعضی جا که از گوش نمیشه استفاده کرد. نکته دوم که خیلی مهمتر اینه که اصلا خوبه که از پوست استفاده کنه، چون ما کان علی اهل حاضر شاد اینو مذمته، اینو سرزنشه، یعنی انگار شما دارین اسراف میکنید. درسته؟ یعنی پس یستحب و استفاده کردن از پوست، نه فقط یه جوزو، یعنی ترغیب دارن میکنن کرد ایا الناس این حیوان ها میفتن میمیرن خب شما ولشون نکنم، این مثلا گل بخوره سگ بخوره و مثلا بگنده به پوسته بریم اینا رو پوستشو چیکار کنیم سلاخی کنیم کسی در بیاریم استفاده بکنیم. پس دو تا نکته ازش اهل سنت استفاده کرد. حالا ما دو تا روایت داریم آمدن خدمت حضرت این مسئله رو نقل کردن، مثلا اهل سنت اینجوری نقل میکنن. القضا دو تا روایتی واسه ما دو هستش، نقل اهل سنت سر خودش یه خوش یه چیز بوده، این روایت هم حق میگه جوری قدیر نقل کرده. نقل اول کرده این آقای علی بن ابی مغیره است، میگه من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم آقا از میته استفاده میشه کرد، از میته تو ینتفع منها به شیء، ازش میشه استفاده کرد؟ فقال الله، فرمودن که نه. بعد گفتم پس این ماجرایی که میگن رسول خدا صلی الله علیه و سلم از کنار گوسفند مرده رد شدن مر به شاتن میتتن راجعون گوسفند معیته اینجوری فهمودن چیه؟ حضرت فهمودن نه اینجوری نیست، این یه گوسفندی بودش مال سعوده بنت زمعه همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم، خیلی لاغر بود داشت جون میداد، اینا هم گفتن اینکه گوش نداره که بدون همجوری جون بده بمیره، رهاش کردن و ترکوها حتی مات هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمودن خب این درسته که گوش نداشت، پوست که داشتش که خب زمین شهری میگردیم از پوستش استفاده میکردیم. درسته؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما کان علی اهل اذا لم ينتفعوا بلحمها ينتفعوا باهابها ای تزکا. چی میشد که اینو ذبحش میگن که اینجوری بشه؟ این نقل اول. پس یعنی گوسفندی که ازش رد شدن از کنارش مرده بوده، حضرت هم فهمیدن چرا پوستش استفاده نکردن، یعنی چرا اینو حلالش نکردن به قول خود من پوستش میشه استفاده کرد. نقل دوم نقلی است که مثل یعقوب از ابی مریم داره که این سند سند موثقی است، هم من لا احضار این روایت آورده و طریق من لا احضار مثل یعقوب صحیحه، هم معروف شیخ از حسین بن سعید از ابن فضال از یونس بن یعقوب از ابی مریم نقل کردن، متنش این هم دیگه است. اونجا داره از حضرت میپرسه راجب ماجرهایی که عامه نقل میکنن. حضرت فرمودن که نه، این یک گوسفندی بودش که لاغر بود، خان اهل عیال پیامبرم آمدن چیکار کردن؟ اهل عیال پیامبرم آمدن اینو ذبح شرعیش هم کردن، این اصلا میته هم نبود، ذبح شرعیش کردن. بعد دیگه حال نداشتن که برن سلافش کنن، گفتن که گوش نداره که ولش کن دیگه، رفتن دیگه. پیغمبر اگر آمدن عبور کردن، گفتن که خب این گوش نداشت چرا پوستش استفاده نکردن، لاغر سلاخیش بکنه. پس اصلا موضوعش معیته نبوده، موضوعش یک حیوان مزکا بوده. قبلی میگه نه، موضوعش معیته بوده، پیغمبر فرمودن که کاش که تدگیهش میکردیم. خب پس تعارض در نقل که داریم. ولی اهل سنت که نه، اهل سنت اصلا نقل کردن که این واقعا معیته بوده، رسول الله صلی الله علیه و سلم راجع به خودمون معیته این مطلب رو فرمودن. روایت اهل سنت که باش کار نداره، اونا هیچ اعتباری نداره، چون یه خود مستحضرین همش نقلای شفاهی غیر مکتوبه، اونا از افرادی که ثابت نیستن دیگه، 100 سال 50 سال فاصله شده سینه به سینه، یه چیزایی نقل کردن نوشته که در کار نبوده، اون با 6 7 واسطه، خب معلومه کم و زیاد میشه دیگه، اونا که اصلا قابل اعتماد نیستن. اما در طور روایت خودمون روح کلیش این است که خب یک، قطعا روایت داره میگه که پیغمبر اکرم تشویق به استفاده از میته نکردن، این نکته مهمه. یعنی که اونا میگن میته رو خوب استفاده کنی نکنی اسراف پیغمبر مذمت کردن، روایت ما میگه این یقینا چیه؟ نیست. اما آیا روایت ما میگه که اصلا جائز هم نیست یا نه؟ درسته؟ یعنی دو تا نکته از روایت باید درک کرد. اینکه مسلما تشویق نشده است، این مسلمه تو روایت ما. اما اگه الان حلال هم نیست استفاده کردنش، این اول الکرامه که حلال هست یا حلال چیه؟ نیست. روایت ابی مریم راستش هیچ دلالتی بر اینکه حلال نیستش نداره، گرچه من رو صاحب وسال آهدنش تو این باب، ولی هم چیزی که نداره. راست ابی مریم اینه، یه قول دو لبی عبدالله و امام صادق رو عرض کردم، از سخلت اللتی مربه ها رسول الله و هی میتتان فقال ما ذر اهلها لو انتفعوا به احابه ها. ماجرای گوسفنده ای که مرده بود پیغمبر رجعن راجع میگی گفتن، اصلا نمیگه حالا مثلا این حالا چی، مثلا این واقعا پیغمبر یه جمله گفتن نگفتن، مثلا فرض کنیم بعد منظورشون چی بود، سوال کلا مبهمه. یعنی میگه این واقعی که اصلا نقل میکنن گردش استفاده میکنن که خوب از پوست میته استفاده کنیم، حالا هم در جواب فرمودن که لم تکن میتتن یا ابا مریم، این میته نبود. این میگه هم چه ماجرا این شکلی اتفاق افتاده، ولی هیچ دلالت نمیکنه که حالا جایز است یا جایز چیه. این اجمالا داشت میفهمه که بله مستحب نیست. اما روایت اول که روایت علی بن ابی مغیره است، خب ازش استفاده میشه که نه اصلا جایز نیست، چون حضرت فرمودن که المیتتو لا ینتفع منها به شی، از میته هیچ استفاده ای نمیشه. باید ظاهر لا ینتفع منها به شی تحریم دیگه دوستا، یعنی جمله خبری رو در عدم جواز داره دیگه. پس این روایت علی بن ابی مغیره میشه معارض خلاصه، ولی روایت ابی مریم معارض هم نیست. من خب یه مشکل اینجا داریم که اینا با هم دیگه چی هستن؟ با هم دیگه اضطراب متن دارن. درست؟ مرحوم شیخ گفتن نظر من اضطراب متن ندارن، چون شاید پیغمبر دو بار رد شده بودن کنار گوسفند مرده، دو بار هم جمله گفته بودن. بعد علی بن ابی مغیره راجع به یکیش سوال کرده، ابو مریم راجع به یکی دیگه سوال کرده. خب این احتمال منصفانه چیه؟ نیست. چرا اصلا مصطفی؟ چون اول این یه ماجرای معروفی بین اهل سنت و طبیعتاً هر کی میاد سوال می‌کنه راجع به ماجرا سوال می‌کنه. دوم اگه دو تا واقعه بود و پیغمبرم دو تا جمله فرموده بودن، خب این راوی مت خدمت حضرت گفت آقا گوسفنده‌ای که پیغمبر کنارش رد شده بودن، مصطفی اول گفت کدوم گوسفنده؟ اون گوسفنده رو میگه یا این گوسفنده رو؟ اصلا یه چیزی دیگه نفرمودن. خب این معنی پس قضیه معبود واحدیه دیگه، نمیشه که علی بن ابی مغیره یا گوسفنده که پیغمبر راجع بهش گفتن، حالا میگن نه اون گوسفنده چیز بود، میته بود، پیغمبر فرمود چرا تذکیهش نکرده. ابی مریم بهت میگه گوسفنده، پیغمبر میگن نه اون گوسفنده که تو میگی ذبح شرعی شده بود، پیغمبر گفتن چرا سلاخیش نکرده. این اصلا به سیاق روایات چه نمیخوره. ما اضطراب متن رو باید بپذیریم، درسته؟ ولی حالا اضطراب متن در این حد که روایت از حجیت که نمیدازه که تو علی بن ابی مغیره یه ماجرای گوسفندر رو نقل کرده، یه سوال جواب، سوال جوابش اینه المعیتتو هل ینتفع منها بشه؟ گفتن لا. این تیکش که از حجیت نمیفته، یعنی اگه ما توصیق علی بن ابی مغیره رو میتونستیم درستش بکنیم، این سوال جواب صدر نواد برای خودش یه حجیتی بود. حالا چه ماجرای گوسفندر ایشون دقیق نقل کرده باشه، چه ماجرای گوسفندر دقیق نقل نکرده باشه. خب بریم چند تا روایت دیگه داریم، یه روایت داریم از
عبور داره یا میشه
مثلا صراحت که اقیلا نداره ظهورش در لایز الانتفاعه، ولی میشه نفیه چی باشه؟ نفیه استنگاب باشه، میشه یعنی کار مطلوب پسندیده است یک عادت جاری باشه هست، درسته؟ یا نه میگم شما تو فارسی بگیم مکتر رو استفاده میکنن مثلا میگن نه، درسته؟ یک سوالش این است که سوال از این باشه که استفاده از معیته جائز است یا جائز نیست. احتمال دوش نستش که نه، میخوایم بگیم که کار متعارفی است، مطلوبی است، چون این داستان در نظر اهل سنت ازش حسن و استحباب هم چی میشد؟ برداشت میشد دیگه. اصلا میگن نه، درسته. فقط حالا است که حالا اگر بگم من فارسی شو بگم، بگم از معیته استفاده میکنن، حضرت فرمودن که نه. بگیم حالا حلال یه موقع پیش اومد استفاده کنیم، اشکال نداره، ولی ما دوست نداریم. خب دیگه از چیزی از معیت استفاده، این بشعی هم آن منتظری فرمده بودن که دو جور میشه معنیش کرد، راست هم گفتن، فکر هم ایشون گفته بودن، یکی بگیم یعنی ینتفع منها به جز این، یعنی به شعی این یعنی چیزیش آه. یه احتمال دوان که بگیم نه ینتفع منها به شعی، ینتفع منها به انتفاع این، درسته؟ یعنی به نوعی از انواع انتفاع، هر کدوم باشه بالاخره این سوال کاملا قابل حمل بر نفی چیه؟ نفی رجحانه، یعنی ما میگن این کار پسندیده نیستش، نه اینکه جایز نیستش، اصلا کلا حرام. حالا این فعلا در حد ظهور اولی که داره، یعنی تعارض برقرار میشه دیگه. روایت بعدی که روایت حسنه از زرعه از سماعه که قال سألت و جلود سباعه ینتفع بها، از پوست درندگان میشه استفاده کرد، اینم لحنش واسه همونه. فاونن اذا رمیت و سمیت فانتفع به جلده، اگر که تیر زدی و موقع تیر زدن تسمیه کردی اسم خدا رو آوردی، از پوستش استفاده کن. اما میتتو فلا، از میته استفاده چیه؟ نمیشه. روایت دیگه از عثمان ابن عیسی بالا از سماع است که میگه از اکل جبن و از تقلید سیف، تقلید سیفی که درش کیمخت وجود داره، بیرون خوندیم کیمخت این پوست معیتهی بود که هم اکسودش میکردن، و از غرا، از اینا میشه استفاده کرد یا نه؟ شمشیری آویزون میکنه تو چیزش، خمائل میکنه که قلاف این شمشیر پوست معیته است، این تو نماز اشکال داره یا اشکال چیه؟ نه. و غرا هم گفتن باز یه تیکایی از پوست است که میبریدن مثلا تو حاشیه، مثلا حالا لباس نصب میکردن که تو حاشیه شمشیر مثلا چیز میکردن نصب میکردن. حالا فاقیدن لا بأسم عالم یعلم انهو معیته، اشکال ندارد مادامی که ندونی معیته است، چون قبلا خوندیم که پوستی که مشکوک است که معیته است یا معیته نیست، لااقل تو جامعه اسلامی باش معامله چی میشه؟ معامله مزکا میشه، درسته؟ خب این رو بعد یعنی میگه اگر که معیته باشد، مفهوم مخالفه داره دیگه، یعنی ان علم انه معیتتون فلا یستعمل. اما نکتهش این است که این روایت هم نادر به نمازه، چون تقلید و صرف علال قادم حالا وقتی که نماز بخونه، نه که کلن یک شمشیری داشته باشیم که کمی مخت داشته باشه، بعضی خواستان ازش اطلاق بگیرم بگن کلن سواسته اینه که یعنی همچین شمشیری میشه استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد، ولی خیلی بعیده. چی؟ کیمخت، کیمخت این پوست معیته یه نمک سود، یه جلد و معیته از این مملو
جبانش
چی؟ جبانش هم اصلا خوردنیه
مثل
حالا قادم نه دیگه، همون که جزد قبلن بحث کردیم اجزای دیگه اش که باشی پنیر درست میکنم. این روایت هم خیلی به کار ما نمیاره، این نمیشه خیلی با تعارض قرار شد، یک بخشش خوردنیه، بخشش هم چی هست؟ مربوط به نماز، نه مربوط به کلن استفاده مطلق.
این نهی سریعه یا ظاهره؟
خب دیگه ظاهر چیه؟ نه ظهور دیگه، لا بأس ما لم يكن مفهوم مخالفه داره دیگه، مفهوم مخالفه چه ظهورات دیگه، یعنی اذا علم انه و معرفتون ففی بأس اون
بأس اون
بأس اون صریح نیست به قولش، یعنی قابل حمل کراهت هم است.
اصل در لحوم عدم تزکیه
است، اصل در لحوم از نظر استصحاب و اصل عملی
اینا اسلامی هم باشه، یعنی اصل در
شما فهمیدین در جامعه اسلامی که اینو چون روایت خاص داره خب دفعه اصلا بس تو قواعد استصحاب آقا میگن اصلا تدقیق جوری کنه، ولی چون به خصوص روایت متعددی داریم در پوست هایی که تو جامعه اسلامی استفاده میشه، بعدا فقط ما میدونیم که عراقی ها چیزم نمی کنن به فتوای مثلا فقهای عرب تدقیق هم نمی کنن، پوست میتر هم میفروشن این حرفا، ولی تا یقین نکردی حلال نماز هم بخون استفاده هم
اصلا رو نمیشه خب اصل در لغوم
خب نه این در واقع یک نوع ظاهره، مثلا ید که میمد جلو اصل وای میستا، سوق المسلم جلو اصل وای میستا، یه ظاهریه که شعاره در جامعه اسلامی بهش ما رو متعبد کرده دیگه،
که در لغوم عدم
در لغوم تدقیق هست،
در لغوم در پوست
در پوست و لحم و اینا اصل بر تزکیه هست،
اصل بر تزکیه
هست. آره این سر افتر مقاد شکل یاران این میتس یا مزکا میگیم شنا مزکا هست میخواییم دیگه ممکن نمیدیم حالا واقعا درسته به شریف
هست، اصلا قبلن بود میگه اصل در دوم عدم تزکیه
هست، قبول خب اصل ولی تا که جایی یا خیلی ظاهر جایی نمیشه از سوق المسلم این جایی بشه باید به اصل نمیرسه دیگه، حضر این مشهور سوق المسلم بعد خود سوق المسلم هم جایی در بند نمیگه، چون سوق المسلم اصلش مانو جایی که مسلمه به چیز اعتقاد دارن، اینجا علی رغم اینکه عده‌ای از مسلمان‌ها اعتقاد هم ندارن، حتی حیوان میته رو پوستشو میان چیکار کنن دباغه میکنن به اسم مزکا میفروشن، ولی بازم چون نادر هست حضرت اون نه برا رو داد بعد مزکا و بالاخره غلبه اینجا معتبر هستن. روایت بعدی روایت جناب علی بن جعفر است که داره حضرت موسی بن جعفر سألت عن الماشیه تکون لرجلن، پرستم یک مردی یک ماشیه داره گله داره فیموت و به ازایتش میمیرن، ایصلح له بیع جلودها و دباغها و یلبسها؟ قال لا و این لبسها فلا یصلی فیها، آیا میشه که پوست اینا رو بفروشه دباغی کنه و بپوشه؟ فرمودن نه، بعد فرمودن اما اگر که بپوشه توش نماز نخونه. خب این روایت هم دو تا نکته داره، یه نکته که این ایصلح سوال از خلاصه جوازه یا سوال از رجحانه، درسته که همیشه توی این روایت علی بن جعفر این سوال رو داشته بیده. اگر بگیم داله بر ایصلح یعنی ایجوز، خب لا میشه لا ایجوز دیگه، یعنی جواز نیست بپوشه، اما اگر ایصلح یعنی کار خوبیه، آیا کار خوبیه که این کارو بکنه؟ میفرماید نه، خب طبیعتا دلیل بر عدم جواز نمیشه، که فقها هم فرمودن ذیل روایت بیشتر به همین میخوره، چون که نگران اگر هم پوشید نماز نخونه ظاهرش هستش که یعنی از بیرون اشکال نداره، ولی معمولا به قول بعد از بزرگان ده به امام نیست که اول بگن یک کاری حرومه بعد این حالا اگر هم کرد اینجوری کنه دیگه، وقتی میگن چیزی حرومه که بعد این حالا اگر کردش این کار انجام بده. نکته دومش دیگه اگه شما نسخه قرب الاسناد نگاه کنید، نسخه قرب الاسناد اصلا یلبسه ها رو نداره که منبع اصلیه، و این خیلی بهتره، یعنی اصلا میگه آیا فروختنش جایزه؟ اصلا میگن نه، چرا؟ چون وقتی میفروشی مشتبه میشه بر مردم، میگن باش نماز بخونن، یه پوست گوسفند دیگه نماز بخونن، لذا از فروختنش منع کردن، روایت متعدد دیگه هم داره، ولی از پوشیدنش که منع نکردم، حالا اگه پوشیدش چه نماز نخونه، یعنی پس میشه پوشید، نه که پوشیدنش اشکال، یعنی جزء ادله جواز انتفاع به معیت است، میگه فروختنش نه اما پوشیدنش چه؟
بله.
نه شدنش که حتما میشه، درسته، ولی سوال اینه که این سیاق که حدا که کاری بگن حرومه، بگه بگن حرومه بعد خودشون نه با سوال راوی بگن البته اگه انجام هم دادی این کار رو بکن، مثلا بگم مثلا جاید است مثلا این رو بخوریم، فرمان که نه و اگر هم خوردی باید مثلا این فرد مواظب باش فلان جا دیگر نهی، مثلا فرد یه فرد مثلا چیزش بگن فرد اقواشو تکرار بکنن، این به سیاق نمیخوره دیگه، سیاقش بیده این است که این یه کار مثلا جایز، به خصوص اون نسخه که یلبسه ها رو نداره که خیلی روشن تره دیگه.
<تص->
خب خودم قبل استفاده کرده بودم دیگه. ولی متأخرین معمولا میگن نه، من چیز نجس اگه منفعت داشته باشه مشتبه نشه اشکال نداره. میگن پوست اون موقع چون مشتبه میشده دست به دست میچرخده، دیروز هم مارک که نمیدادن که این پوست معیف هست که درست اینو فقط نکنه دیگه. روایت بعدی فکر کنم تو نسخه شما نباشه، نمیدونم یا هست، روایت کافی جلد 655 هستش هستش داره که عدت من اصحاب نو از سهل ابن زیاد از احمد ابن محمد ابن ابی نصر از کاهلی، روایت خوب سندش داره. سأل رجل ابو عبدالله و انا عنده یوما عن قطع علیات الغنم، یه نفر اخیرا واسطه پرسیدش که ما این دنبه گوسفندا رو قطع می‌کنیم اشکال داره یا نه؟ هدف اومدن لا بأس به قطع اشکال نداره، اذا کنت تصلح بها مالک، اگه داری این گوسفندا رو باش اصلاح می‌کنی، این مردم آزاری نباشه، حالا مردم بگیرن حیوان آزاری نباشه، به قصد اصلاح باشه اشکال چی نداره. ثم قال هدف اومدن ان فی کتاب علی علیه السلام ان ما قطع منها میت لا ينتفع به، در کتاب امرمان آمده است که اینا که از اینجا میبری از دنبه گوسفند اینا میت است و ازش استفاده چیه نمیشه کرد، که این روایت خب دلالتش روشن دیگه. یه روایتی هم در قبلا خوندیم که همین سوال از حضرت پرسید، حضرت فرمودن که آره تو سنگین میشن از تپه نمیرن بالا میبرن که سبب بشن، این میارده واسهش که اینو ببره بنداده دور گوسفنده تندان رو آبر گلر معطل نکنه. خب حالا اینجا که داره لاین تفاها به دیگه مطلقا استفاده نمیشه. معارضه این روایت چی بود؟ روایت بودش که هم بزندی از آمردان نقل کردن، هم علی ابن ابراهیم، هم علی ابن جعفر از موسی ابن جعفر نقل کردن، تو هر دوش داره که ایس لو ان ینتفع به ما قطع، آیا جاهز است که استفاده کنه از اینجوری که بریده؟ و بودن نعم یذیبها و یسرجبها ولا یأکلها ولا یبیعها، تاش کنه رو ذوبش بکنه و چراغ روشن کنه. خب زمان امیرالمومنین حالا معروفه چقدر چراغی با روغن دنبه بسوزه مثلا متعارف بوده استفاده کرده، دوست بعضی بودن احتمالا استفادهش بیشتر شده بوده خوردن بوده مثلا فرض کنیم. ولی توی روایت هم بزنطی از امام رضا که سندش صحیح ابن حدیث آورده از خود کتاب بزنطی، هم توی روایت قربالاسناد از حضرت علی ابن جعفر، هر دوش داره که نعم یذیبها یسرجبها، درست نوبش بکنه و باش خود چراغ روشن بکنه. به هر حال اون روایت میگه مطلقا نمیشه، این دو تا روایت میگن میشه. روایت هم قبلا خوندیم که حضرت فرمودن که حرام هیه، گفتن نه جایز نیست. فقلت جلت فداک نستبح بها، باش چراغ روشن بکنی، فهمیدن اما علمت انه یصیب الید و الثوب، نمیره به دست و لباست میخوره. این اما علمت نور در ارشادیت داره دیگه، یعنی پس خود چراغ روشن کردن اشکالی نداره، چون دست و بالت میخوره مثلا دیگه خب این بچه جمع میشه، یعنی اونجا که میگن استفاده نکنید، خب این مجبور واقعا همینه دیگه. لااقل من حالت دیگه پیدا نکردم که مستقیما بیاد بگه از پوست میته استفاده نکنید یا از اجزای میته استفاده نکنیم. حالا چی کار کنیم؟ تو بچه جمعش چی کار کنیم؟ توی بچه جمعش 4-5 تا بچه جمع گفتن، اگه بخواییم مفصلش رو ببینید مرمومت الله منتظری تو این کتاب دراستاتان فی المقاصد المحرمه تو بحث جواز خرید و فروش میته میشه سجل یک صفحه 337، 5 تا بچه جمع رو نقل کردن، ایشون بودم کامل تن کسی بودن که وجودش رو گفته بودن. بچه اول گفتم اخبار جواز صریح در جواز خون روایت شده دیگه. اخبار من کلا همین 3 تا روایت بود که شاید 2 تاش هم صحیح و سند بود. گفت لا ينتفع، لا ينتفع هم گفتیم چی از صریح نیست. خب چیکار می‌کنیم؟ اینا رو هم در قرائت می‌کنیم. و به قولش میگن خود اخبارم شواهدی داره، مثلا مثل اون روایتی دیروز خوندیم که علف بودن ان لم تمسه فهو افضل، فهمیدن اشکال نداره اما اگر که بهش دست نزنی بهتره. نشون میده که پس یعنی یک امر مکروه ناپسندیست، شاره دوست نداره. یا مثلا یکی دیگه از روایاتی که حالا جز معیداته همون روایت صیقل بود که گفت آقا ما با پوست حمار وحشی کار میکنیم، از هم فهمیدن اشکال نداره انجام بده مثلا فرق کنید. اونجا تو اون روایت صیقل هم یادتون باشه بعدا نامه نوشت که آقا جدیدن پوست حمار ذبح شده پیدا کردیم و یه کارمون پاپ شد و این حرفا. هدف من کل اعمال البره به صبر، همه کارهای خیر با صبر و تحمل شد بشه. یعنی مثلا تایید کردن که قبلا که پوست میت انجام دادی خلاف نمی‌کردی، داشتی صبر می‌کردی، تحمل می‌کردی، کارتو پیش می‌بردی، لباس هم عوض می‌کردی. امضا کردن که خلاص از پوست میت چی بشه استفاده بشه و این پوست میت رو اینا می‌فروختن. بعد کاملا نگاه کنید دلالتشو کاملا روشن است که اینا پوست میت رو استفاده می‌کردن، با شمشیرها می‌فروختن. یعنی پس انتفاع به میت رو تایید کردن، نفیش نکردن. خب بچه حمله دوم گفتن که بگیم اون روایتی میگه انتفاع نبرید ناظر به انتفاعاتی است که درش طهارت شرطه، مثل خوردن و آشامیدن و نماز و اینا. اونایی که میگه مثلا انتفاعش جائز است، مال انتفاعاتی است که مثلا چیز نیستش، انتفاعاتی که ربطی به طهارت نداره، مثل چراغ روشن کردن و امثال اینا. اینا میگه بچه، ولی خب این با دیگه در حمله تبرعی حقیقتش. ما خودمون بگیم اونا که گفتن لا ينتفع بشی منظور خوردن و آشامیدنه، اینا که گفتن استفاده کن مربوط به چیزای دیگه است. یک وجه دیگه حمله چی است؟ تبرعی. وجه سوم گفتن که بیاین بگیم اخبار جواز مال پوست و علیه است، اخبار من مثلا چی هستش؟ مال بقیه اجزاء میت است. این هم خیلی قابل پذیرش نیست، چون اخبار من هم دو سه تاش به خصوص راجع به چی بود؟ راجع به پوست بود، درسته؟ چون ایشون اخبار من دیگر هم آورده بودن یه در عمومی تر رو. یادم نیستش، باید عبارت این دوره نگاه کنیم.
مثلا کلن اونایی که نجس میمونن نمیتونن دوارت ها قبول کنن.
نه اونا رو دیگه نمیتونن قبول کنن. نخواه های منتظری براستش بحثشون تو مکاسبه، بحث بیع معیتر هست. میگن بیع متوقف هست بر مالیت، مالیت متوقف هست بر جواز انتفاع. خیلی ناظر به بحث پوست و دباقی پوست نیستن. درست شاید اصلا اون روایت ها رو اونجا نیورده بودن. اما من خیلی یادم نمیاد. برو دوباره نگاه کنیم. به هر حال اینم یک خلاصه چیده. یه روایتی هم داشت تو دعائم، اینم من قبلا نخوندم شده، الان یه دقیقه بخونم، تو قسمت قبل باید میخوندیمش. خب سند که نداره، روایت دعائمه دیگه معلومه، ولی که مطلبش مطلب خوبی هستش. داره عن علیان، اینم راجع همین ماجرا هم گوسفنده است. داره عن علیان قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لا ينتفع من المعتته به اهاب ولا عظم ولا اسد. امروی فهمودن که من شنیدم رسول خدا فهمود از معتته نه از پوستش استفاده میشکرد، نه از استخونش، نه از عصبش. حالا این عصبش به چه کار میومده که آقای منتظری هم فرموده بودن ما هرچه تحقیقیم نفهمیدیم قدیما از عصب چه استفاده میکردن. من فکر میکنم به تناب استفاده میکردن، ولی حالا نمیدونم. بعد ما فلان مکانم من القد، میگن فردا با رسول خدا خارج شدیم، فاذا نحن به سخلت مطروحت علی الطریق رد میشدیم، دیدیم یک گوسفند یک گوشه خلاصه افتاده. گوسفند یعنی بره، یک بره ای یک گوشه افتاده. فقالم حضرت فقالم ما کان علی اهل هذه لبن تفعو به احاب ها، چی میشد که اینا از پوستش استفاده میکردن؟ امیرالمومنین فرمود من گفتم یا رسول الله فعین قولک بالامس، پس حرف دیروز شما چی شد که فرمودین لا ينتفع من المعتته به اها؟ و اینا معلوم شد یعنی گوسنده چی بوده؟ مرده بوده. درسته؟ یه داره که رسول خدا مثلا فرمودن ينتفع منها باللحاف الذي لا يلصق. درسته؟ یا بالجعب الاهاب الذي لا يلصق. از پوستی که نمیچسبه استفاده کنم. پوست نمیتونه نشسبه، پوست چی؟ در باقی شده. اون که دیروز گفتن پوستش استفاده نمی کنن، یعنی همینجوری استفاده نمی کنن. اگر نچسب و در باقی کنن که خب چه اشکال داره، پوستش نگاه هم استفاده کنن. این هم باز خوش وچه جمعیست به این روایات، حالا جدایتی که سند نداره و ماجرا هم که انقدر جور واجور رو نقل شده که هیچ کنش قابل اعتماد نیست. به هر حال وچه
نمیشه که به بدن
اونا نمی خودن خب نه لسوق یعنی چسبیدن. نه لایمس نمیگه تماس نداشته دیگه، نه چسب پوست داخلی در واقع نشه چسبندگی داره که دست میزنیم کاملا به دست آدم منتقل بشه، وقتی در باقیش بکنیم نه دیگه سیغلیه دیگه. بچه حمله چهارم گفتن اخبار جواد رو حمله رو تقیه کنیم، اونا که میگه میشه، اونا که میگه نمیشه رو چیکار کنیم؟ بگیم که اینا حکم واقعیه. آیت الله متعدلی فرموندن برادر ما اینم قابل پذیرش نیست، چون اکثر اهل سنت هم قائلن به عدم جواد. درسته قبل از دباغی یعنی اهل سنت هم قائل به مطلق استفاده از پوست چیه نیستن، اونا هم که کسانی که توشون جاهد میدونن به شرط دباغی جاهد میدونن، با اینکه تو روایات ما ساعتی از دباغی نداشته شد المیتت و لای انتفع اومنها بشه، مثلا فرض کنید طرف مقابلش گفت نه یونتفع به احابه ها، نه این ولی ساعت دباغی داشت نه اون ولی ساعت دباغی داشت، ولی خب حالا تو روایت که ما جمع کردیم حقیقتش این فرش جمعه خوبه، چون روایت که ما جمع کردیم عدله جوادش بیشتر با دباغی بود، عدله عدم جوادش بود مطلق بود. چرا میگیم با دباغی بود؟ چون وقتی دلوش میکنن با پوست خنزیر میرن آب میبرن، وقتی تو شیر و نمیدونم چی میریزن اینا معلوم پوست دباغی شده است، کلمه دباغی نداشت، اما نادر مورده چی بود؟ مورد دباغی شدن بود. لذا اگه ما جمع عرفی نتونیم بکنیم این بچه چهارم بچه منصفانه است که ادله جواز و حمله بر تقیه کنیم، ادله من رو چگاه کنیم حمله بر حکم واقعی بکنیم. و اما بچه پنجم گفتن بچه است که ایروانی در حاشیه مکاسب گفته، ایشون گفته احسن و جمع بینها، بهترین جمعی که وجود داره اینه که بگیم اگه دست و بالت آلوده میشه حرامه، اگه آلوده نمیشه حلاله. درسته ایشون اینجوری چیز کرده جمع کرده که آتونه متدره میفهمن که اینم راستش به ظاهر روایات نمیخوره، چون ظاهر روایاتی میگفت لا ینتفع منها بشی، نمیگفت اگه دست و بالت آلوده میشه، کلا میگفت لا ینتفع. درسته بله اون روایت به خصوص که گفتش که علم تعلم ان او یوسیب الید و الثوب یه همچین بویی میداد، ولی اینا جمع عرفی نیست، خلاصه اینا جمع تبرعیه، چون ظاهر لفظ توش چیزی نداره که بگه اگه دست و بال تلویث پیدا میکنه آلوده میشه ممنوع، اگه نه مثلا چی جائز مثلا فرض کنیم. به هر حال حالا آخرش چیزی میفهمن که اگر که حالا نشد و شما نتونست اینا رو تعارضش رو حل بکنید چی میشه، اینا تساقط میکنن، تساقط که کردن قاعده حلیه میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، درسته همه چی خدا برای شما خلق کرده استفاده کردن میشه چی میشه حالا، یعنی در ادله حرمت انتفاع میره چی کنار. خب یه بچه جمع دیگه هم داشت که حالا تو نوشته عرض کردم حقیقی که بگیم مثلا ادله عدم انتفاع حکم تکلیفیه، میگه آقا این کار خوبی نیست مثلا فرق کنیم، یا میگه حرام است. ادله جواز میگه نجس نیست مثلا فرق کنیم، داشت من حکم وضعی بکنم، این هم یه احتماله، ولی خب این احتمال تو همه روایت ها نمیاد، تو بعد از روایت هاش ادله جواز هم میگفت پاکه هم میگفت حلاله، یعنی که هدف آمدن اشکال نداره ازش استفاده کن، وضو هم بگیر آب هم بنوش، یعنی نه فقط آبش پاکه بلکه علاوه بر پاک بودنش خلاصه این چیز هم داره، جواز الانتفاع حکم تکلیفی هم داره. اگه رفقا حوصله کردن مرحوم آتاتورک خمینی هم توی کتاب طهاره بحث مفصلی همینجا مطرح فرمودن، اونجا بحث خیلی خوبیه. ایشون هم مثل آقای منتظری آخرش فرمودن که جمع عرفی داره، جمع عرفی هم همین است که روایات نهی حمل بر کراهت بکنیم و ادله جواز رو مقدم کنیم، و میفهمن طبق این روایات واقعا بعید نیستش که بگیم دباغی موجب طهارت میشه. بعد فرمودن البته چون اجماع برخلافش داریم ما به این جمع عرفی عمل نمی کنیم، فهمان که چون این اجماع قابل کنار گذاشتن نیست. آقای متدری هم بحث کردن که نه اینجا اجماع در کار نیست و علما مخالف بودن و لذا اجماعی هم خلاصه که ضرر به کار ما بزنه نداره، لذا ما باشیم خلاصه حالا فقه و صناعه و قواعد و این حرفا قواعد میگه که بگو پوستی که دباغی شده نجاستش منتقل نمیشه و چون ادله جوازش خیلی محکمتره و خیلی صریحه. ادله منعش دو تا یا سه تا لاینتفعه که لاینتفعه ها رو در کنار اونها میشه حالا قرائت کرد و جمع عرفی داره، چیز خیلی پیچیده یا اتفاق نمیفته. خب اجماعی هم گفتیم نداریم چون میدونیم که صدوق و قدما عمل کردن، لذا مقتضا صناعتش قول به جوازه. هم بچه هم اول که هر دو بزرگوار کلان عبارتشون خوندیم، هم بچه هم اول گفتن مقتضای قواعد هم میگه اگه اجماع بخواد مانع بشه خب یه حرف، ولی اجماع که در کار نیست و واقعا مثلا اجماعی نیستش، اجماعش اجماع معتبری نیستش که بشه بهش تمسک کرد و حجت قرار داشته. چون آخرششون فقط منبر اجماع المدعا فقط عرفت فی اول المسئله منعه و ذکر نه هناک کلمات کثیرت من القدما فی الجواب.
صفحه چند درصد؟
درصد جلد یک صفحه 337 تا 338. اونا نه پاک نمیشه، همش داشت تو نماز نمیشه استفاده کرد. آه یکی تلقی کردن دیگه، اشکه لا یسل فیه و این دو به قسم این هم هر رن هفتاد به هم تبقیش کردیش نماز نمیشه خود. اما که حالا توش
اشکال تو نمازش به خاطر نجاست نبود، به خاطر اینکه این
از مثلا مایته بود، فعلا لا تسل نمیل مایته ولا به شست این من ها این
باید نمیتونه دلیل
برای نجاست نمیتونه. ما هم رفت کردیم گفت نسکنه
تو به نظر همون آیان که حکم صلات و مثلا اکل یکی میدونن باز اشکالش رو تو نماز از جهت نجاستش نمیدونن، از جهت میته بودنش
میدونن. خب اونا دو جهتی میدونستن، هم از جهت نجاست هم از جهت میته بودنش. ما گفتیم از جهت نجاستش یه مسئله هست، میته بودنش مسئله دیگه، از پرمان جا جدا کنیم کنن.
من نجاستش هم کنیم
آه اونا که تو فقه میگن لا تسلف النجس دیگه، اینجوری میگن دیگه، یعنی که یه حتی دستمال نجس هم داشته باشه یک بشن
میگه شاید
من که میسن چیز میکنم میگن چون میتست و لا تسلف نجس میدونن، نه زیر مجموع لا تسلف غیر معکول الله
جدوانی
یه چیز موضوعی نه دیگه. شما توی فقه میرید یک عنوان را که شرایط نماز نست که در میتن نماز نخونید، یه عنوان دارن تو کتاب فقهی در غیر معکول الله نماز نخونید که در نجس نماز نخونید. بعد میگه در نجس میشه
معقول الله
همه چیز جدا میگه. خب غیر معقول نه که حیوانات که این تزکیه پذیر نیستن. پذیر نیستن.
نیستن ولی
تزکیه
شدن
دارن، یعنی با تزکیه. حالا تزکیه شدن نشدن در هر دو صورتش. درست دومیش نجس میشه شامل میته و شامل دستمال و لباسی که توش مثلا خونی از دور من
بود. باید در باقی ناظر
به میته است، ناظر به همون نه، در باقی نه، در باقی نه. اونایی که تزکیه پذیر اونا که غیر معقول الله من که اونا که اصلا مفروغان عرب بوده که در باقی هم بکنی فایده ای چیه؟ نه در حتی اهل سنت اونجا هم تو سعلب و تو سنجاب و چند جاش حرف داشتن، ولی تو روایات ما اونجاش خیلی محل بحث نبوده، معلوم بوده که اونا غیر معقول الله من رو استفاده نه باید اینا
استفاده غیر